хабарҳои гузоришҳои рӯзи охирини тобистони имсоларо ман Шаҳлои Гулхоҷа аз дафтари марказии Радиои Озодӣ тақдими шумо мекунам. Имрӯз ин мавзӯъҳоро дорем. جوان توجیکی از ارتش فرار کرده و در روسیه پناه برده بود پس از استردادش به توجیکستان از آزادی محروم گردید. در حالی که قرغیزستان روز استقلالش را جشن می‌گیرد و به انتخابات پرزیدنتی آماده می‌شود، یک گروه معلولان می‌گویند با آوازدهی نمی‌روند.
چهار رئیس جمهوری عوض شد و با معلولان یکان دستگیری نیست. برای همین تصمیم گرفتم که به هیچ کس آواز ندهم.
مارک در غریبی هنرمند شناخته توجیک به عیادت فرزندان به چچنستان رفت اما از آنجا توبوتش را به وطن آوردند.
مورگ موندن بعد مورگ روز چهارشنبه وای کسی گرفته به وطن ما برگشتیم.
بر اثر ترکش ماشین حامل 10 تن گاز در نویای ورزو بینو یک آسایشگاه کودکان آسیب جدی دیده است. این حادثه ساعت 12 شب گذشته در منطقه هوشیاری رخ داده است. مقامات 39 کودک را از آسایشگاه به جای دیگر انتقال دادند. به گفته مسئولان چرخی یکی از ماشین ها آتش گرفته، آلنگه با بوشکه 10 تنه گاز ماشین حامل مواد سوخت پیچیده ترکش شده است. گزارش مفصل در این باره به زودی در سامانه ما cw.ozodi.org نشر می شود. ستادگاه حربی توجیکستان یک جوان 26 ساله را به خاطر سرپیچی از خدمت حربی برای 6 ماه به زندان فرستاد. مخومات میگویند فرهاد نظرف تیرماه سال گذشته از صحنه بینای کمیسریت حربی به روسیه فرار کرد. فرهاد را ماه گذشته از روسیه به توجیکستان استرداد نمودند. خود فرهاد در یک صحبتش به رادیو زودی گفته بود که او از ارتش فرار نکرده بلکه خود قربانی ابله و جلب مجبوری به ارتش شده است. فرهاد نظرف یکی از 3 جوان ساکن ولایت خطلان است که برای فرار از خدمت متهم میشوند. به گفته سلطه حربی همه آنها در جستجو قرار دارند. شروع از فردا برنامه های رادیویی بخش توجیکی رادیو آزادی بدون تنفس و 24 ساعت در شبانه روز پخش می شود. خبرهای آخرین از تحولات توجیکستان و جهان را شما می توانید طریق وبسایت ما cw.ozodi.org گوش کنید. اما حالا برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. امروز قرغیزستان روز استقلالش را تجلیل میکند. این سنه امسال در شرایط آمادگی به انتخابات پرزیدنتی جشن گرفته میشود. ساکنان قرغیزستان روز 15 اکتبر پای صندوقهای رای میروند و به نامزدی دلخواهشان آواز میدهند. ولی از حالا یک گروه از قشر آسیب پذیر کشور که نقص جسمانی دارند انتخابات را بایکوت کردند. مومین احمدی موضوع را ادامه میدهد.
رستم دو سال باز تاکسی می روند اما بیشتر مشتریانش حتی پای نمی برند که پای های سنعی دارد.
من به هیچ کس نمی گویم که معلول هستم، حتی ماشینم نشانی مخصوص ندارد. بعضی مشتریان اگر بفهمند می پرسند که اگر مایوبی چگونه تاکسی می رانی.
رستم انتخابات پرزیدنتی را بایکوت اعلان کرد. منطقی او این است که هیچ یکی از نامزدان درباره مشکلات افرادی دارای نقص جسمانی داشته اشاره هم نکردند. از این خاطر رفتن به انتخابات معنی ندارد.
4 رئیس جمهوری عوض شد و به معلولان یگان دستگیری نیست. ما را به کار قبول نمی کنند. برای همین تصمیم گرفتم که به هیچ کس آواز ندهم.
این تصمیمش را رستم در شبکه اجتماعی فیسبوک نیز نوشت، با امید که اعتراضش را هزارها نفر معلولان و دیگران حمایت خواهند کرد. اما حالا همراهی خود را تنها همتایانش از مطبعه که در آنجا به افراد معلول کسب‌های مختلف می آموزند بیان نمودند.
من به انتخابات نمی روم چون که سیاست مداران همیشه وعده های زیاد می دهند ولی اجرا نمی کنند.
برای چی ما باید به نامزدهای رای بدهیم که تنها برای خود کار میکنند ولی از حق طبقه آسیب پذیر یعنی ما دفاع
نمیکنند؟ علیه میگوید طرز برخورد با افراد معلول در کشورهای رشد کرده و قرغیزستان مثل زمین و هواست. او این فرقیت را به هنگام زندگی در آمریکا احساس کرد.
برای چی در دیگر کشورها همه آدمان برابرند ولی در کشور ما نه؟ چرا ما باید آواز بدهیم؟ آواز ندهید.
کارزار پیش از انتخاباتی در قرغیزستان بعد 2 هفته شروع می شود. نامزدان هنوز فرصت دارند که در برنامه هایشان بندی مربوط به مشکلات معلولان را وارد سازند. ولی رستم و همفکرانش از تصمیم خود دست کشیدنی نیستند.
از قرقیزستان به ازبکستان رو میاریم که فردا ساکنانش برای اولین بار مستقلیت کشور را به حضور اسلام کریموف پرزیدنت سابق و زیر رهبری شوکت میرزیویف استقبال میگیرند. همکارم سیروج دین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی در صحبت با ما از کار یک ساله پرزیدنت کنونی ازبکستان نتیجه گیری کرد.
تشکر که برای صحبت راضی شدید. خب بگوید که در یک سالی فعالیت شوکت میرزیویف چه کارهای نظررس را انجام داد و چه چیزی را فوق‌العاده تغییر داد؟
در یک سال گذشته شوکت میرزیویف تقریبا 700 فرمان و قراردادها را امضا کرد و این همه اینها به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ربط دارد. او یک عملیات گسترده را آغاز کرد علیه فساد اداری. حکومت امروز به نیازها و سوالهای مردم عادی جواب می دهد. مطبوعات نسبتاً آزادتر شد. امروز می توانید در شبکه‌های اجتماعی، در وبسایت‌هایی که در ازبکستان نشر می شود، مقاله های خیلی پر از انتقاد را بینید. حتی وزیرا با وبسایت ها صحبت ها را انجام می دهند. برنامه های تلویزیونی، انترویو های طولانی را مثلا ما می توانیم بخوانیم امروز، که این در زمان اسلام کریم حتی تصور کردنش امکان ناپذیر بود.
خوب در رابطه با مناسبت ازبکستان و تاجیکستان ما دیدیم که هر دو طرف سعی دارند که به همدیگر نزدیک شوند و فکر میکنید این روند ادامه خواهد کرد یا بعض نگویش ما بعضی مخالفت ها مثل ساختمان نیروگاه روغن میتواند برای نزدیک شوی دو کشور مانعی ایجاد کند؟
سیاست حکومت کنونی ازبکستان از سیاست اسلام کریم فرق میکند. بار اول حکومت ازبکستان اعتراف کرد که آنها به ساختمان راغون ممانعت ندارم ولی با شرط های خودشان. کدام شرط ها ما نمیدانیم. به هر حال به نظر من این ربط دارد به آب، یعنی تامین کردن زمین های مثلا کشاورزی ازبکستان.
اما در مسئله ساده کردن نظام روادید میان دو کشور چی است؟ فکر میکنید چنین امکانات وجود دارد یا نه؟
البته وجود دارد، ولی حکومت ازبکستان به این مسئله خیلی احتیاطکارانه نزدیک می شود. یک چند سبب دارد. این اولش این که مسائل ترانزیت مواد مخدر، دومش گروه های افراطگرا یه تندرو اسلامی، گویا مثلا امکان دارد از طریق افغانستان و تاجیکستان به قلمروی ازبکستان بیایند. و البته این هنوزم معین نیست. مثلا اگر مسئله راغون با خوبی حل شود، البته مسئله ویزا نیز حل می شود، ولی اول ماین گذاری ها مثلا ماین ها رو باید تازه کنند، بعدن رفت و آمدی بین مثلا دو کشور را براه مانند، ترانزیت را حل کنند، نقلیات را باید حل کنند، بعدن به نظر من مسئله روادید ویزا حل می شود.
شکل کاملی این صبح در آزادی ویدیو یوتیوب و وبسایت ما www.azadi.org گذاشته شده است. با موضوعهای دیگر، در امریکا تعداد قربانیان فوتیده در پای طوفان هاروی به 31 نفر رسید. بر اثر آبخیزی کارخانه کیمیاوی شرکت یکیما در هیوستن میتواند منفجر شود. سطح بلند آب و نبود نیروی برق شانس پیشگیری از سرکش را به نیستی آورده است. ساکنانی که در دایره 1.5 کیلومتر از کارخانه زندگی میکنند به جای امن کوچ داده میشوند. هاروی شدیدترین طوفان 12 سال اخیر در قلمرو امریکا نامبر میشود. تا حال بیش از 30,000 نفر به جای امن انتقال یافتند. خسارات مالی طوفان میلیاردها دلار گفته می شود. هواشناسان هاروی را با طوفان کاترین برابر می کنند که سال 2005 در اورلیان 9800 نفر را پشت بر جای گذاشت. برمیگردیم به تاجیکستان. یک هنرمند سابق دار و شناخته تاجیکستان که برای آوردن فرزندانش به چچنستان رفته بود، تابوتش را به وطن فرستادند. نجم الدین سفارف که در گذشته همراه با چندی از هنرمندان معروف وقت در یک صحنه آوازخوانی کرده است، در صدمه جان باخت. امیرالدین علیموف با جزئیات بیشتر.
منزل زیست نجم الدین سفارف در گذر پختاوباد تورسونزاده غمخانه است. آوازخوانی شناخته در یک صدمه نقلیاتی در شهر گروزنی به هلاکت رسید. حادثه روز 18 آگوست یک روز پیش از بازگشتی او به وطن رخ داده است. جسد نجم الدین سفارف را با قطار آوردند و نزدیکانش او را به خاک سپردند.
میخوندن خلق در میبرو برآمد میکردن خلق خرسان میکردن.
از هنر و استعداد او حالا چند عکس جوانیش درک میدهد. نجم الدین سفارف یکی از آوازخوانهای پرطرفدار بود که همراه با دسته هنرمندان معروف جورابیگ مرادوف، مستانه ارگش و نگینه راوفو و هنرنمایی کرده است. رومی و حافظ و بدیل را بیشتر میسرایید. نزدیکان تاجیدین میگویند او 3 ماه قبل به شهر گروزنی به نزد فرزندان رفته بود. پایتخت چچنستان مکان کار و زندگی 10 عضو خانواده آوازخوانی نامدار بود که با کارهای ساختمان روز میگذراندند. نیت داشت که همراه فرزند و نبیرههایش روز شنبه 19 آگوست به خانه برگردد، ولی نصیبش نشد. هنگامی بیرون شدن از فروشگاه ماشین گازل در راه او را زد و نجم الدین سفارف در جای حادثه جان داد.
روننده را گرفتن بودن هدیه. بعد از این ما دیگر روننده ندیدیم. با همون کسا گرفتیم آوردیم چینیا. مرگ دموندیم. بعدی مرگ روز چهارشنبه های کسا گرفته به وطن ما برگشتیم.
کم کسی در برای گذشته های نجم الدین سفارف خبر دارند. به نقل فرزندان باباهای پدر اصلا از افغانستان می باشند.
پدر مادرمون همین سرخانداری و گذشتگی بعدی وی همونجا زندگی میکردن. بعد از وی اینو جوان بودگی گذشته همین طرف تاجیکستان آمده حضرت مولانا دا با مادرم واخوری کردن، همینجا دا خاندار شده زندگی بسر میبودن.
صدر الدین تورسونوف سردار قصر فرهنگ ناحیه تورسونزاده میگوید نجم الدین را صدای گیراو و قویش معروف کرده بود.
همین روز در درستان شعر بود و میخوندن با این روز کنسرت نبود که مثلا کسی یک سرود نخوند. همین عبدالطوری به نگاه کده سرود خوندن میگرفتن اون کس.
از این آوازخوان 6 فرزند و 50 نبیره باقی مانده است. برخی وطن را ترک کردند، برخی در زادگاه پدر ماندند.
در این بخش برنامه با کمک همکارمون با رادیو صوفی با سیر خربوزه می رویم. نوای گوناگون این پلیزی در شهر دوشنبه به خریداران پیشنهاد کردید.
روزهای 30 و 31 آگوست در 4 منطقه شهر دوشنبه عید اصل و سیر خربوزه صدها خریدار و کشاورزان را به هم جمع آورد.
تمام کشاوردان جمهوری از تمام ناحیه های ولایت ها در این جشن بزرگ اشتراک کردند و به مقدار زیاد از 175 تن محصولات های خربوزه و تربوز و نزدیک 100 تن عسل پیشکش خریداران شهر دوشنبه گردانیده شد.
این چورابینی که ظاهراً به ایدهای مهم در تاجیکستان تبدیل شده است، تای چند سال اخیر همه‌ساله در تمام شهر و نواحی کشور جشن گرفته می شود. ساکنان و مهمانان پایتخت بیشتر به خربوزه توجه داشتند و آن را خریداری می کردند. اکثر خریداران می گویند نرخ خربوزه نسبت به بازار فرق می کند.
نرخ همه دسترس. من چه خیلی شما می بینی؟ 4 خربوزه را در 20 تومان گرفتیم. از انگور 3 کیلوش 10 سوم. مثلا نرخ برای اید.
مسئولین میگویند در این چهارابینی محصول زحمت کشاورزان ولایت خطلان و سوخت پیشکش خریداران گردیده، محصولات پیشنهاد گردیده از 20 تا 30 درصد نسبت به بازار ارزان تر بوده است.
و وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه 30 آگوست گفت که شماره نیروهای این کشور در افغانستان حدود 11000 نفر را تشکیل می‌دهد. با گزارش خبرگزاری ریترز این در حالی است که پنتاگون پیشتر گفته بود حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. با امید خبر خوب برنامه را امروز را انجام می‌دهیم. اخبار ویدیوهای بیشتر در سامانه ozodi.tj صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و ozodi ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که امروز هم ما را همراهی کردید و تا ملاقات فردا خدا نگهداری هر یک شما. We'll be right back.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در پکین ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و چین امام علی رحمان و سی جین پین با امضای 13 سند همکاری به اتمام رسید. این ملاقات شام 31 آوگوست برگزار شد و در جریان دیدار و گفتگوهای دو رهبر صحبت از همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری رفته است. در میان سازشنامه های امضا شده، برنامه همکاری بین تاجیکستان و چین، سازشنامه تحکیم همکاری در ساحه انفراساختاری، سازشنامه قالبی درباره تخصیص قرض امتیازناک و همکاری های خبرگزاری های خاور و سینخوا یاد می شوند. چین بعد از روسیه دومین شریک تجارتی تاجیکستان است و میزان گردش سودا میان دو کشور در سال 2016 885 میلیون دلار را تشکیل داده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در صحبت تلفنی با همتای آمریکایش رکس تیلرسون از واشنگتن دعوت کرد که از اقدام نظامی علیه کره شمالی خودداری کند. در این باره وزارت کارهای خارجه روسیه 30 آگوست اطلاع داد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در پاسخ به آزمایش‌های موشکی کره شمالی بارها گفته است که تمام گزینه‌ها را بررسی می‌کند. دیروز در توییترش نوشت که گفتگوی مشکلی پخنیان را حل نخواهد کرد. لاوروف در صحبت با تیلرسون گفت که همه گونه اقدام نظامی آمریکا علیه کره شمالی عاقبت‌های غیر قابل پیشگویی دارد، آمده است در اظهارات وزارت خارجه روسیه. ژاپن بعد از پرتاب موشک اخیر کره شمالی که از بالای جزیره هوکایدو پرواز کرد و در اقیانوس آرام سرازیر شد، دعوت کرد بر ضد پخنیان تحریم‌های نو اعلان شود. شورای امنیتی سازمان ملل متحد پیشتر بعد از آزمایش موشک کره شمالی در تابستان امسال علیه پخنیان تحریم‌های نو اقتصادی جاری کرده بود. ولی در واکنش به این همه تحولات، یک دیپلمات کره شمالی لو یونگ هول روز 31 آگوست در کنفرانس سازماندهی سازمان ملل متحد اوید خال اسلو در شهر ژنو چنین گفت:
همه گونه تحریم یا فشار برای در انزوا قرار دادن جمهوری دموکراتی مردمی کره به ناکامی روبرو خواهد شد. در خلاصه اظهاراتم می خواهم از مقال معروف اقتباس کنم که میگوید سگ میجکد کاروان به راهش میرود.
شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 29 آگوست با برگزاری جلسه اضطراری پرتاب موشک اخیر کره شمالی را محکوم کرد. دادگاه ضد تروریستی پاکستان نخست وزیر پیشین این کشور پرویز مشرف را در رابطه با کشتار بنظیر بھوتو فراری اعلان کرد. پرویز مشرف که نخست وزیر پیشین بنظیر بھوتو در زمان رهبری او کشته شد، با بی‌مسئولیتی در برابر تامین امنیتی سیاستمدار متهم می شود. مشرف دعوت‌های دادگاه را برای حاضر شدن به مرافعه صرفی نظر می‌کند. پرویز مشرف سابق رهبر نظامی پاکستان که سال 2013 مسئولیت کشتار بھوتو به دوش او نیز گذاشته شد، حالا در دبی خود را اختیاراً در غربت قرار داده است. دادگاه منطقه راولپندی فرمان داد که دارایی‌های مشرف در اساس قرار 31 آگوست مصادره شود. این نخستین قرار دادگاه بعد حدوداً 10 سال پیش کشته شدن بنظیر بھوتو می‌باشد. بھوتو هنگام پیشبرد معرکه انتخاباتی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. هواپیمای شرکت روسی یوتر شام 30 ایول بعد چند دقیقه بلند شدن از فرودگاه کلوب پرواز را قطع کرد و در همین فرودگاه نشستی اضطراری انجام داد. هواپیما 80 مسافر داشت و از کلوب به سمت مسکو پرواز میکرد. مسئولان فرودگاه کلوب گفتند که هنگام پرواز در دستگاه انتقال مواد سوخت هواپیما نقص تکنیکی پیدا شد و بنابراین هواپیما از ادامه پرواز خودداری کرد. بنا به معلومات فرودگاه، مسافران هواپیمای شرکت یوتر نیمه روز 31 آگوست با هواپیمای دیگر به سمت مسکو حرکت کردند. ایالات متحده آمریکا در ردبندی ارتش‌های قدرتمند جهان جای اول را اشغال کرد. در این باره شرکت گلوبال فایر پاور گزارش پخش کرد. در جای دوم روسیه و سوم چین قرار دارند. بریتانیا، ژاپن، ترکیه و آلمان به دهگانه اول شامل شدند. باری اول نیست که در چنین ردبندی ها آمریکا جای اول را میگیرد. عامل اصلی که قدرتمندی ارتش را معین میکند تعداد نیروها، سرمایه گذاری و تسلیحات است. هزینه آمریکا برای ارتش همانا 9 برابر بیشتر از روسیه میباشد. در فهرست ارتش 133 کشور ردبندی شده است. تاجیکستان در جای 112 هم است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
برخی ساکنان دوشنبه و خوجند میگویند در عرفه عید قربان که قرار است روز 1 سپتامبر تجلیل شود، فضای فرارسی عید میمرا چندان احساس نمی کنند. شماری خریداران در بازارهای محلی هم به فرق از سالهای گذشته کمتر به نظر می رسد و نرخی مال و محصولات هم معمولی است. ساکنان برخی محله های دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که مسئولان محله ها خانواده ها را آگاه کرده اند که بچه های خود را از شرکت در ایدگردک باز دارند و چرا را ضبط نکنند. علمای دین گفتند که نماز عید قربان صبح 1 سپتامبر ساعت 6:30 در مسجدهای جامعه کشور برگزار خواهد شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. مقدس یک ساکن شهر دوشنبه می گوید که شوهرش تاجر است و زندگی میانه حال دارند و گفت قبلا 3-4 روز پیش از عیدهای مذهبی آمادگی شروع شده و هر خانواده انواع مختلف شیرینی ها 2-3 نوع تارت و کلچه آرزوغ آماده می کرد. در روی دسترخوان به قول وی جای خالی نمی ماند. حالا وضعیت کاملا تغییر کرده است و گفت نصرالله ساکن شهر خوجند گفت که تازه از بازار معروف پنجشنبه برای دسترخوان عید قربان سبزوات و میوه خریداری کرده است. با گفته وی در مقایسه با عیدهای پیشین و عید رمضان اخیر که ماه ایون تعلیل شد امروز شمار مشتریان و خریداران در بازار کم بود، یعنی در بازار فضای ایدانه به مشاهده نمی رسید. نصرالله گفت
او رنگ و بار و سلاواتی که پیشتر داشت نیست، اما از توی کار و تشریش و دیگه خودش هست. امروز روزی عرفه هست نیست، همون گیرودار و همون واقعیمی پیش از ایدی، پیش از جشنی نیست.
با گفته وی در شهر خوجند مشکلی ضبط چاروا در عید قربان وجود نداشت و ساکنان در محل ویژه این کار را انجام می دادند. از این لحاظ برای ساکنان خوجند چنین مسئله وجود ندارد. ولی مقامات شهر دوشنبه روز 30 آگوست با ساکنان پایتخت مخصوص اعلام کردند که دیگر ضبط چاروا در آستانه عید قربان نمی توانند در هر جای دلخواه انجام شود. این عمل را می شود در مکانهای مخصوص معین شده و جمع در 93 نقطه ویژه انجام داد. مقامات هشدار دادند که ضبط چاروا در جای ممنوع از 8 تا 16 هزار سومانی جریمه دارد. مسئولان شورای علمای اسلامی در موعظه نماز جمعه روز 25 آگوست از نمازگزاران دعوت کردند که بچه های خود را به عیدگردک اجازه نداده و آنها را به مکتب فرستند. در همین حال مقامات وزارت معارف تاجیکستان که روز 1 سپتامبر با وجود عید بودن شاگردان را به تحصیل دعوت کردند میگویند عیدگردک برای کودکان سن تا مکتبی مشکل ندارد و مکتبخانها باید در ساعتهای صبح در درس باشند. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان سر و صداها در مورد منع عیدگردک گفت
خودشان خوب نمیفهمند، بعدا فهماندنشان به مردم کم تر چخله دیگه اوازه و هر خیل مردم با تعلقه هر چیز دیگر میورن، اما با من پوام رگوشش گپ نیستم، مثلا تا یکم خواندن شو فرق چی رفتن میگیره.
از سوی دیگر مسئولان کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های تاجیکستان خبری گویا جریمه بندی شدن والدان را برای عیدگردک رد کرده و گفتند که پدر و مادران باید برای سر وقت در مکتب حاضر شدن فرزندان مکتبخانشان جوابگری داشته باشند. افشین مقیم سخنگوی این نهاد روز 31 آگوست بر رادیو آزادی گفت
در مسئله عیدگردکشان پدر و مادر و مسئولیت بیشتر حس کنند، تو که مسئله قانون جون تویشون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزندان پورا تطبیق شود. در این روز چون روز سال نو تحصیل است، خوب میشد نظارت اونها رو جدیتر برآورند و کودکان سری وقت با تحصیل حضور باشند.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکیش به مردم کشور در ارتباط با عید قربان خواستار آراستن دسترخوان خاکسارانه در روز عید شده است. در همین حال رستم گلوف کارشناس مستقل میگوید که مفهوم آراستن دسترخوان ایدانه روشن نیست و شرح و توضیح میخواهد.
کی معین میکند که کدام دسترخوان خاکسارانه بود و کدامش خاکسارانه بود؟ کی آن را میسنجد؟ چی مگر اگر کمیته به وجود میبرد که روزی به خانه مردم میبرد؟ البته این هم نیز یک
و گفت عملهای دولت در قبال به اصطلاح تنظیم دسترخوان ایدانه مداخله به حیات شخصی شهروندان حساب می‌یابد. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در روز عید کارمندان ملیسیت طبق معمول در مسجدها و در کوچه‌ها نظم و ترتیبات را نظارت می‌کنند. روز عید قربان در تاجیکستان 1 سپتامبر است. با قرار وزارت معارف در این روز در تمام مؤسسه های تعلیمی درس‌ها شروع می‌شوند و برای دیگر کارگران روز عید است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در میدان تیانانمن شهر پکین ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و چین امامعلی رحمان و سین جینین برگزار شد. در ملاقات صحبت از همکاری دو کشور در بخش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری رفت و با امضای 13 سند همکاری به اتمام رسید. در این ملاقات تاکید شده است که تاجیکستان هوسمند اشتراک فعال جانب چین در تطبیق لایحه‌های بنیادی نیروگاه‌های برقی آبی میانه اقتدار میباشد. در این باره من شهلو گلخوجا تفصیلات میدهم. تاجیکستان شرکت چین را در طرح‌های بیشتری مربوط به مسئله ساختمانی، کارکرد نخ پخته و معدنهای کوهی و متالورگی دعوت کرده است. اینچنین در ملاقات سخن از همکاری در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم در پس منظر ناامنی ها در افغانستان هم بررسی شده است. فعلا مشخص نیست که مسئله اختصاصی گرانت چین برای بنیاد ساختمان‌های نو پارلمان و حکومت تاجیکستان نهایی شده است یا نه. چین گفته است که برای انجام این طرح‌ها به تاجیکستان 1.5 میلیارد یوان یا 230 میلیون دلار تخصیص دهد. سفر دولتی پرزیدنت رحمان به چین روز 31 آگوست شروع شد و در هیئت حکومتی او را وزیر کارهای خارجی، وزیران رشد اقتصاد و سودا، انرژی و ذخیره‌های آب، معارف و علم، مالیه، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر مقامات شامل هستند. بعد این تو 5 سپتامبر رحمان در نشست سران کشورهای عضو سازمان بریکس که از کشورهای برزیل، روسیه، هندوستان، جمهوری آفریقای جنوبی و چین تشکیل شده است اشتراک میکند. این سازمان دولت‌های در حالت رشد بسرعت را متحد می‌سازد. بریکس یک سازمان اقتصادی بوده، سال 2006 تأسیس شده است. ساکنان کشورهای عضو این سازمان بیش از 40% اهالی سیوره را تشکیل می‌دهند. چین بعد از روسیه دومین شریک تجارتی تاجیکستان است. بیش از 27% واردات تاجیکستان از چین میباشد. میزان گردش سودا میان تاجیکستان و چین در سال 2016 885 میلیون دلار را تشکیل داده، 11% بیشتر نظر به سال 2015 میباشد. از این مبلغ تاجیکستان در حجم 841 میلیون دلار از چین مال وارد کرده است. بانک روسیه رشد پیشگویی کرده است که سرمایه‌گذاری های چین در 3 سال آینده یگانه منبع رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. مقامات تاجیک امید دارند که تا سال 2020 میزان سرمایه‌گذاری های چین به اقتصاد این کشور 3 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. تحلیلگران اقتصادی میگویند در مرحله فعالی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و چین بعد از سالهای 2005 شروع شد. قبل از آن روسیه شریک اصلی اقتصادی این کشور بود، ولی بعد نفرجام ماندنی وعده های سرمایه‌گذاری بعضی طرح ها نظری ساختمان نیروگاه روغن، تاجیکستان توجهش را به اقتصادی همسایه ابرقدرت شرقی اش روانه کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
تلویزیونی دولتی ازبکستان کفکوبی رئیس جمهور این کشور شوکت میرزیایف با سرودخانه جورابیک مرادوف آوازخانه شناخته تاجیک را نمایش داد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جورابیک مرادوف برای اشتراک در جشنواره شرق ترانه‌لری ترانه‌های شرق به تاشکند رفته و روز 28 آگوست ترانه عزیز دلم زلیخا را اجرا نمود. او روز 30 آگوست از شهر تاشکند در صحبت به رادیو آزادی گفت که کفکوبی شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان در زمان سرودخانی او برایش الهام بخش بود. وای گفت
در قطار همه پیش از صحنه برامانم میدانید که من اگر از نام یک دولت از نام تاجیکستان برامان میکنم هیجان این چیزا نزد دیگر دولت ها خدا بشک و وقتی که نوار دیدیم خرسند شدیم که خر راهوری دولت هم معقول دانستن تفکوبی کردن خرسند شدیم از این هزار رحمت.
جورابیک مرادوف در صحبتش گفت که از خوب شدن مناسبت دو کشوری همسایه بسیار خوشحال است و افزود اینجا در ازبکستان ترانه های تاجیکی را دوست می دارند. جورابیک مرادوف از خوب شدن مناسبت این دو کشور ستایش کرد. وی گفت
اکم من این خدا میگیم که با رفت آمدان نقش شده صنعتکاران تاجیکستان ازبکستان بیان، صنعتکاران ازبکستان تاجیکستان بیان، همین مقصد ما همین دیم.
از این پیش در آغاز ماه آگوست امسال نیز شوکت میرزیایف در ملاقات با اهل زیای ازبکستان از هنرمند معروف تاجیک جورابیک مرادوف نام برده از سخنگویی و آوازخوانی به قول او هیجان انگیزش در مراسم بخشیده به 100 سالگی هنرمند مشهور کامل جان اوتنیازوف در شهر خوارزم توصیف کرد. تاجیکستان و ازبکستان طول بیش از 20 سال گذشته مناسبت چندان خوبی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نداشتند. یکی مناسبت ها بعد از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و با قدرت رسیدن شوکت میرزیایف کمی آب شد. حالا دو طرف روا برای شهروندان را آسان‌تر کرده نمایشگاهی صنعتی و اقتصادی و روزهای فرهنگی برگزار می‌نمایند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز، آینده ساز،
بله باز هم آینده ساز است، دوست جوان و بی‌غرض و با وفای شما. السلام علیکم با عزیزانی دور و نزدیک آینده ساز. سروینوز روحلو هستم و خوشحال از آن که باز هم امکانی ملاقات با شما را دارم.
امریدین هم اینجا است و درود میگویم به همه اونهایی که چون همیشه در این لحظه ها با ما هستند و آینده ساز خود را روی امواج رادیوی آزادی تنها نمیگذارند. چه حال داره دوستان ما؟
البته سر تشویش همین طور نه، اگر از ما پرسید خوبی خوبیم و امروز هم برایتون خبر و گفتنی های زیاده داریم.
بله، کلوار آینده ساز امروز هم پربار است و اگر آماده اید و میخواهید هرچی زودتر بدانید که امروز در برنامه چی ها داریم، پس با دقت بشنوید.
درسی صلح دو روز قبل از روزی دانش، تاکید دیگر باره پرزیدنت امامعلی رحمان از تهدید و خطرهای عصر 21.
سازمان ملل متحد به تاجیکستان توصیه داده است کدکس اویله را که حق ازدواج با خارجی ها را محدود میکند بازبینی نماید.
حدود 30 تن از معلمان روس به طالب علمان تاجیک درس خواهند گفت. استقبال این آموزگاران در تاجیکستان.
اسکات حمل در تاجیکستان کمتر شده است. سبب بالا رفتن آگاهی زنان و یا اسکات‌های حمل غیر رسمی؟
خلاصه شنونده عزیز، امروز ما و شما سری همین موضوعها صحبت و بحث میکنیم. پس دوستان عزیز تا نیم ساعت دیگر با ما باشید و شنیدن این گفتار کنار نمانید.
سنیم خود خود عشقم حتی گر پر و بال مرا باد برد نیایم گر پر و بال مرا باد برد نیایم 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 نیایم
امروز چهارشنبه 30 آگوست در بنای نوی اکادمیای وزارت امور داخلی تاجیکستان در سیسول با شرکت امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صورت گرفت. این در حالی است که در سیسول در تاجیکستان همساله با شرکت رئیس جمهور روز 1 سپتامبر برگزار میشد. روز 30 آگوست وبسایت پرزیدنت کشور نوشت که در این روز امامعلی رحمان با هدف انجام سفر دولتی و شرکت در همایش بریکس به پکن سفر کرد. این جلسه روز 30 سپتامبر برگزار میشود.
با وجود آن که همه سالا درسی صلح در تاجیکستان روز 1 سپتامبر برگزار می شود، اما این چاره بینی امسال دو روز قبل برگزار شد. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان هم با آینده ساز گفت که خوانندگان صنف های بالایی به مکتب ها دعوت شدند و درسی صلح را که در اکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان با شرکت پرزیدنت صورت گرفت و از شبکه های تلویزیونی دولتی به طور مستقیم پخش شد تماشا کردند. و گفته سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان سر از 1 سپتامبر طبق جدول
اول درسی در مکتب‌ها جریان تعلیم آغاز می‌شود.
در سخنرانی خود پرزیدنت رحمان از تهدید و خطرهای عصر 21 یادآور شد و گفت اکستریمیسم، تروریسم، جنگ‌های مذهبی، عمل‌های دهشتناک تروریستی از چالش‌های عصر می‌باشند و گفت در پیشروی این تهدیدها مسئله حفظ صلح، تحکیم پایه‌های دولتداری و مستحکم نمودن اقتدار مدافعوی دولت همچون شرط مهمترین پایداری امنیت و ثبات آرامی جامعه اهمیت خاصه کسب میکند.
سبب اساسی فریفته تبلیغگران تشکیلات و سازمانهای اکستریمیستی و تروریستی گردیدن جوان پیش از همه سطح پست دانش و معرفت جامعه‌بینی محدود اینچنین از نظارت دور ماندن آنها میباشد.
روز 1 سپتامبر در تاجیکستان عید قربانی تجلیل می شود و این عید طبق قانونگذاری همچون روز استراحت اعلان شده است. اما وزارت معارف و علم تاجیکستان با یک قرار خود 1 سپتامبر را روز درسی اعلان کرد. شماره از کاربران در شبکه‌های اجتماعی این تصمیم وزارت معارف و علم تاجیکستان را نقض حقوق کنستیتوسیونی خود دانستند. طبق بند 3 قانون اساسی تاجیکستان درباره روزهای عید در این کشور است، عید قربان هم مسئولیت در روزی که از سوی مقامات مسئول امور دین مقرر کرده می شود و تعطیلی رسمی می باشد.
روز جمعه 25 آوگوست وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر که بر روز عید قربان راست آمده است بر اساس قرار مشاوره این وزارتخانه روز درس اعلان کرد. احسان خوشوقت گفت خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر با درس می روند و به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است روز 2 سپتامبر تعطیل می کنند. قبل از این اظهارات وزارت معارف و علم امام خطیبان مساجد در موعظه پیش از نماز جمعه از ساکنان خواستند که فرزندان خود را روز 1 سپتامبر به درس فرستند.
همین طور پس از فردا 1 سپتامبر در سراسر کشور روز تحصیل اعلان شده است و امریدین شروع از 1 سپتامبر باز برای من و خودت هم مشکل نقلیات مسافرکشانی جدی تر می شود.
متاسفانه همین طور چون دانشجویان از دهات و از استراحت به تحصیل برمیگردند و خدمت رسانی نقلیات مسافرکشانی که حالا در پایتخت چندان خوب نیست یک بار مشکل تر می شود.
خیر امریدین خودت ساعت 7:30 و ساعت 8 از خانه برو شاید نقلیات هم کم و دم باشد.
ضمن وزارت معارف و علم تاجیکستان ساعت 7:30 آغاز شدن درس در مکتب‌های واقع در حدود شهر دوشنبه را منع کرد. مسئولین وزارت معارف و علم روز 29 آوگوست گفتند که منبع درس‌ها مثل پیشتر ساعت 8 شروع می‌شود. یک سال قبل با پیشنهاد شهرداری سابق دوشنبه برای از بین بردن تنبشوی در راه‌های پایتخت رجای آغاز درس‌ها در مکاتب عالی تغییر داده شده بود. تصمیم آخر با نظرداشت رفع تنبشوی نقلیات و معتدل گردانیدن حرکت نقلیات مسافر برای شهر دوشنبه گرفته شده است.
خای امریدین هیچ گپ نیست. پس اگر تنبشوی نقلیات و معتدل گردیدن حرکت نقلیات مسافر برای رفع شده باشد ما هم خوشحالیم و در این باره باز روزهای بعدی در برنامه خواهیم گفت که وضع تا کجا تغییر کرده است.
سروینوز درباره درس صلح و دانشجویان و ساعت درسی آنها گفتم و دیروز وقت در فرودگاه آمدن یک شناسم را انتظار بودم آموزگاران روز هم به تاجیکستان آمدند و تعدادشان خیلی زیاد بود نه؟ آنها در کدام مکتب درس میگفته باشند؟
بله حدود 30 تن از معلمان روس شب 29 آوگوست از روسیه وارد تاجیکستان شدند و در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه از سوی مسئولان وزارت معارف و علم مورد استقبال قرار گرفتند. این معلمان در منطقه‌های تاجیکستان اکثرا در لیسه و گیمنازیه‌های پرزیدنتی درس خواهند گفت. همکارمون افسانه اکبرشایی و هم هنگام استقبال از این آموزگاران به فرودگاه رفت و حالا تفصیلات بیشتر رو از او می‌شنویم.
آموزگارانی که از روسیه به تاجیکستان آمدند متخصصان فن‌های زبان روسی، ماتماتیکا، فیزیکا و انفرماتیکا هستند. برخی از این آموزگاران خانواده های خود را نیز به تاجیکستان آوردند. ایرینا سولچنا یکی از این آموزگاران است که قرار است در مکتب بچه های بالایاقت شهر دوشنبه از زبان روسی درس گوید. ایرینا گفت امیدوار است کار در تاجیکستان برایش مشکل نخواهد بود زیرا آنها را حکومت روسیه دستگیری میکند.
فرهنگ ما روس ها از تاجیکان فرق میکند. من امیدوارم که این را در یک سطح خیلی بلند ما نیز میآموزیم و فرهنگ خود را به دیگران میآموزیم.
معاش این معلمان 74000 روبل روسی معادل 1200 دلار آمریکایی خواهد بود و از این 14000 روبل را جانب تاجیکستان و 60000 باقی مانده را وزارت علم و معارف روسیه پرداخت میکند. همچنین تاجیکستان موظف شده است که این گروه آموزگاران را با جای زیست تامین کند. رحمت الله میربابایف معاون اول وزیر معارف و علم تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران گفت
اکثریت مسائل تعلیمی
جمهوری تاجیکستان با آموزگاران تامین هستند، لیکن همه ساله احتیاجات معین به آموزگاران به میان میبرد که این خود یک روندی طبیعی است. سبب عاملهایش را من نمیگم، شما این را خیلی خوب درک میکنید. در اینجا سخن درباره آن میرود که دعوت باز این همان اتحاده آن سخنی که من در اول گفتم، برای تبادل تجربه یکدیگر، برای آموختن از یکدیگر خیلی و خیلی تکانی زیاد میده.
معاون اول وزیر معارف و علم تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا امکان دارد که معلمان تاجیکستان نیز به روسیه و یا دیگر کشورها فرستاده شوند، گفت وقتی که پوره 100% کشور را با آموزگاران تامین کردیم، آموزگاران ما نیز به دیگر کشورها رفته تجربه اشان را عملی خواهند کرد. با گفته معاون اولی وزیر معارف و علم تاجیکستان، تا کنون معلمان از ایران و ترکیه در مدارس تاجیکستان تجربه خود را عملی کرده اند. والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیا پالاته بالای پارلمان روسیه روز 28 آگوست در ملاقات با آموزگاران روس که به تاجیکستان سفر برکرده شدند، گفت با اجرای این اقدام پس از یک گلایه امام علی رحمان شروع کردند. ماتوینکا در این نشست از دیدار ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان در سال گذشته یادآور شده، گفت یک سخنی رئیس جمهور او را شخصا تکان داد. ماتوینکا از جمله گفت وقتی در ملاقات مسئله نگاه داشتن مقام زبان روسی را مطرح کردیم، او گفت همه تلاش ها را برای نگاه داشتن موقع زبان روسی انجام می دهد، اما روسیه نیز باید در این راستا کمک کند. در ما کمبود معلمان زبان روسی و کتاب های درسی وجود دارد، اما چیزی که مرا شخصا سخت تکان داد این است که او گفت روسیه در سالهای گرسنگی و نابسامانی سالهای سیوم توانست به هر دهه تاجیکستان معلمان زبان روسی را فرستد و ما از این خیلی داریم. در ادامه ماتوینکا گفت کاملا با این گفته پرزیدنت مومالی رحمان راضی بود که روسیه باید نه تنها از کشورهای شریکش نگاه داشتن موقع زبان روسی را طلب کند، بلکه در اجرای این امر به آنها کمک نماید. در نشست روز 28 آگوست در شورای فدراسیا، بجز ماتوینکا وزیر علم و معارف روسیه، سفیران روسیه در تاجیکستان و تاجیکستان در روسیه حضور داشتند. بر ضمیر سال معلمان، روسیه به تاجیکستان تقریبا 60,000 کتاب درسی نیز فرستاده است. هدف از این تصمیم تقویت زبان روسی در تاجیکستان گفته می شود. در حال حاضر صدها جوان تاجیک در دانشگاه های روسیه مشغول تحصیلند. در تاجیکستان نیز در چند دانشگاه از جمله دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه، دانشگاه های ملی آموزگاری و زبان ها متخصصان زبان روسی آماده می شوند.
تشکر از افسانه و شنونده های عزیز. اگر شما می خواهید گزارش ویدیویی از قبول این آموزگاران در فرودگاه دوشنبه را ببینید، حتما به وبسایت آزادی وارد شوید و تماشا کنید.
حالا برای رفع خستگی ها یک ترانه می شنویم و بعدن آینده ساز را ادامه می دهیم.
آهنگی بود از زلیخا محمدشاهی و آوازخوان جوان که یورش را با زبان انگلیسی خیر میگفت.
اوه، یعنی یوری زلیخا نه تاجیک بلکه خارجی بود است امریدین.
شاید، لیکن این را یک بار از خود این آوازخوان پرسیدن ممکن است، ولی برای دختران تاجیک ازدواج با خارجی ها اجازت هست که.
ضمناً امریدین، یک گروه کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد اوید با مبارزه بر ضد تبعیض نژادی از تاجیکستان دعوت کردند تا اصلاح کدکس اویله را که موافق آن خارجیان و شخصان بی‌شهروندی حقوق خانه‌دار شدن با زنان تاجیک را از دست خواهند داد بکار کنند. به فکر کارشناسان چنین محدودیت‌ها نقض حقوق انسان از جمله حقوق انتخاب همسر است.
تا امروز از شهروندان خارجی برای ازدواج با دختران تاجیک کدام طلبات خواسته می‌شد؟
البته تنها شهروند خارجی می‌توانست با شهروند تاجیکستان ازدواج کند که نه کمتر از یک سال در قلمرو کشور زندگی کرده است. حالا دیگر بیاد تفصیلات بیشتری توصیه سازمان ملل متحد به تاجیکستان را از گزارش همکارمون مومین احمدی می‌شنویم.
در گزارش کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد که روزی 28 آگوست نشر شد، گفته می شود این کودکس حق انتخاب همسر و در مجموع حقوق انسان را جدن نقص می کند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در این اظهارات گفته شده است کمیته با موقع جانب تاجیکستان در این باره شناس شد. سبب تغییر در قانون را جلوگیری از فروش آدمان می نامند. ضمناً کمیته تاکید می کند که چاره‌های حمایوی به هیچ صورت نباید حقوق انسان را محدود کند و شهروندان را هنگام انتخاب آزادانه همسر به مشکل روبرو نماید. روزی 26 آگوست جلسه 93 کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد به پایان رسید که در آن در برابر ده ها کشور دیگر گزارش تاجیکستان درباره حمایت حقوق اقلیت‌های ملی نیز شنیده شد. روزی 28 آگوست از این کمیته توصیه‌های خود را به کشورهای مورد نظر نشر کردند. تاجیکستان روزی 11 آگوست در نزد اعضای کمیته گزارش داده بود. ایراد این کمیته سازمان ملل متحد از کدکس اویلا در حال است که جانب تاجیکستان میگوید تغییرات به حمایت بیشتر حقوق زنان تاجیک نگرانیده شده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 11 آگوست در پاسخ به این ادعا گفته بود که قانون در پی ثبت مواردهای زیاد استثمار شوهونی شهروندان کشور تغییر یافت. او گفت بسیاری از خارجی ها همچون همسر با شهروندان ما ازدواج کردند، ولی بعداً معلوم شد که آنها را با غلامی شبهانی به خارج کشور بردند. با این خاطر ما در قانونگذاری بعضی تغییرات ها برای پیشگیری از چنین عمل ها وارد کردیم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان که در این جلسه اشتراک داشت در تقویت افزود که مقامات کشور برای جلوگیری از قاچاق انسان تدبیر ها می اندیشند. او افزود
зачетный период правоохранительными органами республики возбуждены и
در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا می کنند.
республики, а также за рубежом.
در تاجیکستان سال 2011 کدکس اویلا را تغییر دادند. بر اساس این تغییر تنها شهروند خارجی می تواند با شهروند تاجیکستان ازدواج کند که نه کم از یک سال در قلمرو کشور زندگی کرده است. قبل از ازدواج باید به همسری تاجیکش منزل زیست بخرد و شرطنامه نکاح را امضا کند که عهده‌داری تامین مال و ملک پس از طلاق را تنظیم میکند. مقامات میگویند هدف از این محدودیت ها تامین نفقه فرزندان است که در صورتی از هم پاشیدن چنین اویله به سرابان نمانند. در 5 سال پیش از قبول این مقررات در تاجیکستان تخمیناً 2700 مورد ازدواج با خارجی ها ثبت شده بود، یعنی تخمیناً 540 حادثه در یک سال. سال بعدی تحریر کدکس شماره ازدواج ها 10 برابر کم شد، ولی سالهای آخر دوباره رو به افزایش آورد. در 9 ماهی سال گذشته 276 مورد نکاح شهروندان تاجیکستان با خارجی ها ثبت شده است که 100 عدد بیشتر نظر به سال 2015 بوده است. از روی آمار رسمی در نوبت اول هنگام برپا کردن اویلا شهروندان تاجیکستان به نکاح ها با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعدن با شهروندان روسیه اویلا برپا کردند. در زینه‌های بعدی شهروندان افغانستان، ایران، ترکیه، آلمان، بریتانیا، آمریکا و اینچنین چین قرار داشته است.
تشکر از مومن احمدی و شنونده عزیز. اگر شما هم میخواهید در این موضوع نظر و پیشنهاد خود را بگویید حتما به ما نویسید. سروینوز بعضن حالت هایی میشود که انا همین محدودیت ها در قانون برای ازدواج شهروندان خارجی با دختران تاجیک با اسقاط حمل آورده میرساند. بعضن دختران تاجیک نمیتوانند رسما عقد نکاح بندند با شهروندان خارجی، اما مناسبت میکنند و در نهایت حامله دار میشوند و مجبور میشوند که اسقاط حمل کنند.
بله امریدین، زمنان امروز هم یک اموری جالبه هم به دستم افتید و میدونی طبق اطلاع متخصصانی که با زنان سر و کار دارن، یعنی گینکولوگ ها، همه ساله تخمینا در تاجیکستان 1700 زن برای اولین بار وقتی حامله دار میشد اسقاط حمل میکرده است. اما خودی متخصصان میگویند که اسقاط حمل در حامله داری اول میتواند پیامدهای سنگین داشته باشد. و ضمناً امریدین یک امور خوشحال کننده دیگر این است که طبق امور رسمی وزارت تندرستی در 6 ماه امسال اسقاط حمل حدود 15% کاهش یافته است.
سروینوز، متخصصان چی میگویند؟ این کم شدن اسقاط حمل از آگاهی مردم درک میدهد، از پیشگیری حمل نامطلوب درک میدهد یا چیزی دیگر؟
مقامات تاجیکستان با آوردن رقم ها از کاهش اسقاط حمل در 6 ماه اخیر میگویند که البته آگاهی زنان زیادتر شده است، ولی متخصصان نظر دیگر دارند. آنها میگویند که آمارهای غیر رسمی از این زیادتر است و همه ساله تخمینا تا 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند.
سروینوز، من و تو باور کن مثل دکترها صحبت کردیم.
بله بله، و حالا بیا خوبترش تفصیلات بیشتری این موضوع رو از همکارمون مولا رجب یوسفی میشنویم.
تمنا اسم مستعار یک بانوی 36 ساله تاجیک است. او دو فرزند دارد. میگوید ماه پیش برای بار هشتم به بیمارستان رفت و اسقاط حمل کرد. تمنا در یک سازمان خارجی کار میکند و میگوید به خاطر آنکه معاش شوهرش برای تامین روزگار و تربیت دو فرزند مکتب خوانش نمیرسد، باید کار و جای کارش را حفظ کند. از این رو اصلا آماده نیست که فرزند سومش را به دنیا آورد. این زن جوان میگوید وسایل پیشگیری از حامله داری به او کمک نمیکند، نه دارو و درمان مخصوص، نه لفافه و نه اسباب جلوگیر کننده از بارداری. هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
البته هر 8 اسقاط هم در بیمارستان بود، البته هم اونها رو من قید میکردم. بعد از اون باز چندین مر هر یک اسقاط رو طور طبیبان باز در دست خودم میدادن و رفته در انکولوژی حتما میسنجیدیم که گفته نمیشود هر یک اسقاط پس از خودش پیامدهای بدی رو دارد و برای پیشگیری حتما هر 8 مرتبه به کلینیک رفته برای انکولوژی آنالیز میسپردم از همون اسقاط.
تمنا میگوید نتیجه این همه عملیات بیماری های مثل کمخونی، جاغر، فراموش خاطری، افزایش هورمون ها و هم عصبانیت می باشد. اسقاط حمل قطعی سنعی حامله داری بوده تا دوره تا 18 هفته اینه جنین در بطن زن گذرانیده می شود. معمولا اسقاط حمل دو نوع، بی خطر و خطرناک می شود. نمود بی خطر آن است که از جانب طبیبان انجام می شود و خطرناکش آن است که به طور اضطراری و ناگهانی در شرایط غیر طبی روی می دهد. حالت های اسقاط خودسرانه حمل در شرایط خانه هم نوع خطرناک دانسته می شود. با تاکید متخصصان تقریبا تا 60% زنان پس از اسقاط حمل با مشکلات سلامتی روبرو می شوند، چون اکثر آن در جریان اسقاط نادرست حمل به وجود می آید. در اکثر موارد پس از گذرانیدن عملیات اسقاط حمل با بچه‌دان اینفکس یا سیت و چرک وارد می شود و بیماری های جدی را در پی خواهد داشت. به دلیل فشارهای اقتصادی و پولی، بیکاری، نبود باوری به آینده با ثبات اجتماعی و اقتصادی آیله ها، صدها زن تاجیک را مثل تمنا وادار کرده است از تولد فرزند نوبتی دست کشند و اسقاط حمل کنند. طبق آمار رسمی در 6 ماه سال روان در تاجیکستان حدود 14300 اسقاط حمل ثبت شده است که به گفته مقامات در مقایسه با یک سال گذشته حدود 15% کاهش یافته است. منیره غنی‌زاده، مدیر مرکز ملی سالمی رپردوکتیوی وزارت تندرستی، روز چهارشنبه 30 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش حالت‌های اسقاط حمل افزایش نمودهای گوناگون پیشگیری حمل است که دوام 21 سال اخیر از 4 نمود به 20 نمود رسیده است. اما خانم غنیو از آن اظهار نگرانی کرد که زنان پس از آن که بار اول با توصیه دکتران سقط جنین می‌کنند، مرتبه دوم سوم با استفاده داروهای گوناگون ضد حامله‌داری و بدون مشورت با دکتر استعمال می‌کنند که به سلامتی آنها به تأثیر نمیموند.
اگر که زن زیاد اسقاط حمل کند، اینم به ارگانیسم زن یعنی تأثیر میرساند، تأثیر منفی خود رو میرساند. یعنی هنگامی گذراندن اسقاط حمل گردنه که بچه دان میتواند که آسیب بیند و تایی 10 سال میتواند اگر که زیاد اسخاطی همو کند یعنی با آموزی گردنه که بچه دان آورده میرساند.
ظفر علیموف مدیر شعبه احیاگری پژوهشگاه اکوشری و گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید هر گونه مواد طبی باید از روی توصیه و طلبات دختران با زنان حامل تعیین شود. اینچنین زنانی که میخواهند اسقاط حمل کنند باید زیر نظارت مخصوص دختران باشند و هم برای این عمل تاریخ بیماری داشته باشند.
حالت هایی بودند که در حالت صدمه گیمارگی که یعنی بعد از خوراکی زیاد در حالت وزنین با بیماران واجی شدن زن ها با آنها یاری طبی اولین و مخصوصانده گذارنده شد. بعد از اون معلوم شد که اینها به تعینات دکتر از پیش خود استفاده برده میخوان تبدیل کنند.
اما متخصصان آمارهای غیر رسمی را زیادتر از آمارهای رسمی میدانند و میگویند تخمینا همساله تا 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند. همچنین همساله تا 1500 زن حامله بار اول اسقاط حمل میکردند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت همساله در سراسر دنیا بیش از 5 میلیون اسقاط انجام داده میشود. در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند و فعلا حدود 2 میلیون زن سنی قابل زایش زندگی میکنند. خود زنان میگویند آنها نه به خاطر کم فرزندی بلکه عاملهای اجتماعی آنها را از تولد فرزند نوبتی باز می‌دارد. محپیکر یار و یک ساکن پایتخت میگوید حالا حکومت تاجیکستان را ضرور است که با راه اندازی برنامه‌های مخصوص پیشگیری از حمله نامطلوب علیه افزایش سقط جنین مبارزه برد و میگوید حالا نه همه ساکنان کشور معرفت آیله داری را آموخته‌اند.
بسیاری میخوان که با خود از اون کاری انتخاب کرده است باز میخواد بالاتر روند، یعنی با وظیفه های بلند روند. این سبب شدن است ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند، این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی.
برخی به این اندیشند که سقط جنین یک عمل غیر اخلاقی است و مادری که آگاهانه به این عمل راضی می شود جان زنده را در بطنش نابود می کند. در برخی ادیان انجام دادن چنین عمل منع می باشد، ولی جامعه شناسان می گویند زیر فشار کار و زندگی زنان از معیارهای اخلاقی بازدارنده هم عبور می کنند. طبق آمار رسمی در آغاز سالهای 90 در تاجیکستان تا 47-50 هزار اسقاط گذرانده می شد. هر زن سوم حامله اسقاط می کرد. سالهای 1993-1995 حکومت تاجیکستان لایحه تأمین بخطری با استفاده مواد کانترسپتی را قبول کرد. بر اساس آن نمودهای گوناگون پیشگیری حمل، واسطه های داخل رحمی، داروهای هورمونی، واسطه های نطفه کش، واسطه های اینکسیونی کانترسپتی و ریفولا مورد استفاده وسیع مردم قرار گرفت. اخیرا حکومت ژاپن برای اجرای یک برنامه پیشگیری از حمله نامطلوب و تنظیم آیله در تاجیکستان بیش از 1,700,000 دلار کمک کرد. اجراگر این برنامه در تاجیکستان بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد خواهد بود. پولی دریافت کرده اش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خریدن ریفولا و وسایل دیگر پیشرفته جلوگیری از حامله داری برای تاجیکستان صرف میکند. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری آیله برای سالهای 2017-2020 بیش از 700,000 نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله داری ناخواسته تأمین شوند.
تشکر از مولا رجب و طبیبان هم میگویند بهترین راهی جلوگیری از حامله‌داری ناخوشایند استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری با مثل ریفولا، داروها و وسایل داخل رحمی ضد حامله‌داری است که در هر داروخانه و یا شفاخانه ها دسترس کردن آنها مشکل ندارد.
این آخرین مطلب در گفتار امروزه آینده ساز بود و حالا فرصت جدا گردیده هم برای برنامه با پایان میرسد. امیدوارم مطلب های امروز آینده ساز پسندتان آمد و اگر شما نیز برای باز هم بهتر و شنیدنی شدن این برنامه گفتنی دارد حتما با ما در تماس شوید.
بله و حالا دیگر با امید ارسال نامه و زنگ‌های شما تا برنامه نوبتی خیر و خوش میکنیم.
خدا نگهدار.
می روی از من و لب ریز فیغانم چی کنم ریزت فیغانم چی کنم می شوی دور و ازی غم نگرانم چی کنم می شوی دور و ازی غم نگرانم چی کنم
خبرها و گزارش های روز آخرینی تا 20 نیم ساله رو من شعلای گلخواجه از دفتر مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنم. امروز این موضوع ها رو داره. جوان توجیکی از ارتش فرار کرده و در روسیه پناه برده بود، پس از استردادش به توجیکستان از آزادی محروم گردید. در حالی که قرغیزستان روز استقلالش را جشن میگیرد و به انتخابات پرزیدنتی آماده میشود، یک گروه معلولان میگویند با آوازدهی نمیروند.
چهار رئیس جمهوری وضع شد و با معلولان یگان دستگیری نیست. برای همین تصمیم گرفتم که به هیچ کس آواز ندهم.
مارک در غریبی هنرمند شناخته توجیک به ایادت فرزندان به چچنستان رفت، اما از آنجا توبوتش را به وطن آوردند.
مرگ موندن بعد مرگ روز چهارشنبه وای کسی گرفته به وطن ما برگشتیم.
بر اثر ترکش ماشین حامل 10 تن گاز در نویای ورزو بینو یک آسایشگاه کودکان آسیب جدی دیده است. این حادثه ساعت 12 شب گذشته در منطقه هوشیاری رخ داده است. مقامات 39 کودک را از آسایشگاه به جای دیگر انتقال دادند. به گفته مسئولان چرخی یکی از ماشین ها آتش گرفته، الانگه به بوشکه 10 تنه گاز ماشین حامل مواد سوخت پیچیده ترکش شده است. گزارش مفصل در این باره به زودی در سامانه ما cw.ozodi.org نشر می شود. دادگاه حربی توجیکستان یک جوان 26 ساله را به خاطر سرپیچی از خدمت حربی برای 6 ماه به زندان فرستاد. مقامات میگویند فرهاد نظرف تیرماه سال گذشته از صحنه بینای کمیسریت حربی به روسیه فرار کرد. فرهاد را ماه گذشته از روسیه به توجیکستان استرداد نمودند. خود فرهاد در یک صحبتش به رادیو زودی گفته بود که او از ارتش فرار نکرده، بلکه خود قربانی ابله و جلب مجبوری به ارتش شده است. فرهاد نظرف یکی از 3 جوان ساکن ولایت خطلان است که برای فرار از خدمت متهم میشوند. به گفته کمیسریت حربی همه آنها در جستجو قرار دارند. شروع از فردا برنامه های رادیویی بخش توجیکی رادیو زودی بدون تنفس و 24 ساعت در شبانه روز پخش می شود. خبرهای آخرین از تحولات توجیکستان و جهان را شما می توانید طریق وبسایت ما cw.ozodi.org گوش کنید. اما حالا برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. امروز قرغیزستان روز استقلالش را تجلیل میکند. این سنه امسال در شرایط آمادگی به انتخابات پرزیدنتی جشن گرفته میشود. ساکنان قرغیزستان روز 15 اکتبر پای صندوقهای رای میروند و به نامزدی دلخواهشان آواز میدهند. ولی از حالا یک گروه از قشر آسیب پذیر کشور که نقص جسمانی دارند انتخابات را بایکوت کردند. مومین احمدی موضوع را ادامه میدهد.
رستم دو سال باز تاکسی می روند، اما بیشتر مشتریانش حتی پای نمی برند که پای های سنئی دارد.
من به هیچ کس نمی گویم که معلول هستم، حتی ماشینم نشانی مخصوص ندارد. بعضی مشتریان اگر بفهمند می پرسند که اگر مایوبی چگونه تاکسی می رانی.
رستم انتخابات پرزیدنتی را بایکوت اعلان کرد. منطقی او این است که هیچ یکی از نامزدان درباره مشکلات افراد دارای نقص جسمانی داشته اشاره هم نکردند. از این خاطر رفتن به انتخابات معنی ندارد.
4
رئیس جمهوری وضع شد و به معلولان یگان دستگیری نیست. ما را به کار قبول نمی کنند. برای همین تصمیم گرفتم که به هیچ کس آواز ندهم.
این تصمیمش را رستم در شبکه اجتماعی فیسبوک نیز نوشت، با امید که اعتراضش را هزارها نفر معلولان و دیگران حمایت خواهند کرد. اما حالا همراهی خود را تنها همتایانش از مطبعه که در آنجا به افراد معلول کسب‌های مختلف می‌آموزند بیان نمودند.
من به انتخابات نمی روم چون که سیاست مداران همیشه وعده های زیاد می دهند ولی اجرا نمی کنند.
برای چی ما باید به نامزدهای رای بدهیم که تنها برای خود کار میکنند ولی از حقی طبقه آسیب پذیر یعنی ما دفاع
نمیکنند؟ علیا میگوید طرز برخورد با افراد معلول در کشورهای رشد کرده و قرغیزستان مثل زمین و هواست. او این فرقیت رو به هنگام زندگی در امریکا احساس کرد.
برای چی در دیگر کشورها همه آدمان برابرند ولی در کشور ما نه؟ چرا ما باید آواز بدهیم؟ آواز ندهید.
کارزار پیش از انتخاباتی در قرغیزستان بعد 2 هفته شروع می شود. نامزدان هنوز فرصت دارند که در برنامه هایشون بندی مربوط به مشکلات معلولان را وارد سازند. ولی رستم و همفکرانش از تصمیم خود دست کشیدنی نیستند.
از قرغیزستان به ازبکستان رو میوریم که فرد و سکنانش برای اولین بار مستقلیت کشور رو به حضور اسلام کریموف پرزیدنت سابق و زیر رهبری شوکت میرزیویف استقبال میگرند. همکارم سیروجین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی در صحبت با ما از کار یک ساله پرزیدنت کنونی ازبکستان نتیجه گیری کرد.
تشکر که برای صحبت راضی شدید. خب بگوید که در یک سال فعالیت شوکت میرزیویف چه کارهای نظررس را انجام داد و چه چیزی را فوق‌العاده تغییر داد؟
در یک سال گذشته شوکت میرزیویف تقریبا 700 فرمان و قراردادها را امضا کرد و این همه اینها به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ربط دارد. او یک عملیات گسترده را آغاز کرد علیه فساد اداری. حکومت امروز به نیازها و سوالهای مردم عادی جواب می دهد. مطبوعات نسبتاً آزادتر شد. امروز می توانید در شبکه‌های اجتماعی، در وبسایت‌هایی که در ازبکستان نشر می شود، مقاله های خیلی پر از انتقاد را بینید. حتی وزیرا با وبسایت ها صحبت ها را انجام می دهند. برنامه های تلویزیونی، اینترویو های طولانی را مثلا ما می توانیم بخوانیم امروز، که این در زمان اسلام کریم و حتی تصور کردنش امکان ناپذیر بود.
خوب در رابطه با مناسبت ازبکستان و تاجیکستان ما دیدیم که هر دو طرف سعی دارند که به همدیگر نزدیک شوند و فکر میکنید این روند ادامه خواهد کرد یا باز نگاه شما بعضی مخالفت ها مثل ساختمان نیروگاه روغن میتواند برای نزدیک شوی دو کشور مانع ایجاد کند؟
سیاست حکومت کنونی ازبکستان از سیاست اسلام کریم فرق میکند. بار اول حکومت ازبکستان اعتراف کرد که آنها به ساختمان راغون ممانعت ندارم، ولی با شرط های خودشان. کدام شرط ها ما نمیدانیم. به هر حال به نظر من این ربط دارد به آب، یعنی تامین کردن زمین های مثلا کشاورزی ازبکستان.
اما در مسئله ساده کردن نظام روادید میان دو کشور چی است؟ فکر میکنید چنین امکانات وجود دارد یا نه؟
البته وجود دارد، ولی حکومت ازبکستان به این مسئله خیلی احتیاطکارانه نزدیک می شود. یک چند سبب دارد. این اولش این که مسائل ترانزیت مواد مخدر، دومش گروه های افراطگرا یه تندروی اسلامی، گویا مثلا امکان دارد از طریق افغانستان، تاجیکستان به قلمروی ازبکستان بیایند. و البته این هنوزم معین نیست. مثلا اگر مسئله راغون با خوبی حل شود، البته مسئله ویزا نیست حل می شود، ولی اول ماین گذاری ها، مثلا ماین ها رو باید تازه کنند، بعدن رفت و آمدی بین مثلا دو کشور را براه مانند، ترانزیت را حل کنند، نقلات را باید حل کنند، بعدن به نظر من مسئله روادید ویزا حل می شود.
شکل کاملی این صحبت در آزادی ویدیو یوتیوب و وبسایت ما www.azadi.org گذاشته شده است. با موضوعهای دیگر، در امریکا تعداد قربانیان فوتیده در پای طوفان هاروی به 31 نفر رسید. بر اثر آبخیزی کارخانه کیمیاوی شرکت یکیما در هیوستن میتواند منفجر شود. سطح بلند آب و نبود نیروی برق شانس پیشگیری از سرکش را به نیستی آورده است. ساکنانی که در دایره 1.5 کیلومتر از کارخانه زندگی میکنند به جای امن کوچ داده میشوند. هاروی شدیدترین طوفان 12 سال اخیر در قلمرو امریکا نامبر میشود. تا حال بیش از 30,000 نفر به جای امن انتقال یافتند. خسارات مالی طوفان میلیاردها دلار گفته می شود. هواشناسان هر وی را با طوفان کاترین برابر می کنند که سال 2005 در اورلیان 9800 نفر را پشت بر جای گذاشت. برمیگردیم به توجیکستان. یک هنرمند سابقه‌دار و شناخته توجیکستان که برای آوردن فرزندانش به چچنستان رفته بود، تابوتش را به وطن فرستادند. نجم الدین سفاروف که در گذشته همراه با چندی از هنرمندان معروف وقت در یک صحنه آوازخوانی کرده است، در صدمه جان باخت. امیرالدین علیموف با جزئیات بیشتر.
منزل زیست نجم الدین سفاروف در گذر پختاوبادی تورسونزاده غمخانه است. آوازخوانی شناخته در یک صدمه نقلیاتی در شهر گروزنی به هلاکت رسید. حادثه روز 18 آگوست یک روز پیش از بازگشتی او به وطن رخ داده است. جسد نجم الدین سفاروف را با قطاره آوردند و نزدیکانش او را به خاک سپردند.
میخوندن خلق در برآمد میکردند، خلق خرسان میکردند.
از هنر و استعداد او حالا چند عکس جوانیش درک میدهد. نجم الدین سفاروف یکی از آوازخوانهای پرطرفدار بود که همراه با دسته هنرمندان معروف جورابیگ مرادوف، مستانه ارگش و نگینه رعوفوا هنرنمایی کرده است. رومی و حافظ و بدیل را بیشتر می سرایید. نزدیکان تاجیدین میگویند او 3 ماه قبل به شهر گروزنی به نزد فرزندان رفته بود. پایتخت چچنستان مکان کار و زندگی 10 عضو خانواده آوازخوان نامدار بود که با کارهای ساختمان روز میگذراندند. نیت داشت که همراه فرزند و نبیرههایش روز شنبه 19 آگوست به خانه برگردد، ولی نصیبش نشد. هنگام بیرون شدن از فروشگاه ماشینی گازل در راه او را زد و نجم الدین سفاروف در جای حادثه جان داد.
خوانانده را گرفتن بودن هده، بعد از این ما دیگر راهنده ندیدیم و ما اون کسا گرفتیم آوردیم شینیا مرگ دموندیم. بعدی مرگ روز چهارشنبه و یک کسا گرفته به وطن ما برگشتیم.
کم کسی در برای گذشته های نجم الدین سفاروف خبر دارند. به نقل فرزندان باباهای پدر اصلا از افغانستان می باشند.
پدر مادرمون همین سرخانداری و گذشتگی انا بعدی وای همونجا در زندگی میکردن. بعد از وای اینو جوان بودگی گذشته همین طرف تاجیکستان آمده، حضرت مولانا دا با مادرم واخوری کردن، همینجا در خاندار شده زندگی بسر میبردن.
صدر دین تورسونوف سردار قصر فرهنگ ناحیه تورسونزاده میگوید نجم الدین را صدای گیراو و قویش معروف کرده بود.
همین روز در دادستان شعر بود و میخوندن با ها این روز کنسرت نبود که مثلا یک سرودی نخوند. همین عبداتوری به نگاه کرده سرود خوندن میگرفتن.
از این آوازخوان 6 فرزند و 50 نبیره باقی مانده است. برخی وطن را ترک کردند، برخی در زادگاه پدر ماندند.
در این بخش برنامه با کمک همکارمان با رادیو صوفی به سیر خربوزه می رویم. نوای گوناگون این پلیزی در شهر دوشنبه به خریداران پیشنهاد کردید.
روزهای 30 و 31 آگوست در 4 منطقه شهر دوشنبه ایده اصل و سیر خربوزه صدها خریدار و کشاورزان را به هم جمع آورد.
قوم کشاوردان جمهوری از تمام ناحیه های ولایت ها در این جشن بزرگ اشتراک کردند و به مقدار زیاده از 175 تن محصولات های خربوزه و تربوز و نزدیک 100 تن اصل پیشکش خریداران شهر دوشنبه گردانیده شد.
این چورابینی که ظاهراً به ایده‌های مهم در تاجیکستان تبدیل شده است، تای چند سال اخیر همه‌ساله در تمام شهر و نواحی کشور جشن گرفته می‌شود. ساکنان و مهمانان پایتخت بیشتر به خربوزه توجه داشتند و آن را خریداری می‌کردند. اکثر خریداران می‌گویند نرخ خربوزه نسبت به بازار فرق می‌کند.
نرخ همه دسترس است. من چه خیلی شما می‌بینید؟ 4 خربوزه را در 20 تومان گرفتیم، از انگور 3 کیلوش 10 سوم. مثلا نرخ برای اید.
مسئولین میگویند در این چهارابینی محصول زحمت کشاورزان ولایت خطلان و سوخت پیشکش خریداران گردیده، محصولات پیشنهاد گردیده از 20 تا 30 درصد نسبت به بازار ارزان تر بوده است.
و وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه 30 آگوست گفت که شمارای نیروهای این کشور در افغانستان حدود 11000 نفر را تشکیل می‌دهد. با گزارش خبرگزاری ریترز این در حالی است که پنتاگون پیشتر گفته بود حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. با امید خبر خوب برنامه را امروز را انجام می‌دهیم. اخبار ویدیوهای بیشتر در سامانه آزادی نقطه تیجی صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که امروز هم ما را همراهی کردید و تا ملاقات فردا خدا نگهداری هر یک شما. We'll be right back.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در پکین ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و چین امام علی رحمان و سی جین پین با امضای 13 سند همکاری به اتمام رسید. این ملاقات شام 31 آوگوست برگزار شد و در جریان دیدار و گفتگوهای دو رهبر صحبت از همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری رفته است. در میان سازشنامه های امضا شده، برنامه همکاری بین تاجیکستان و چین، سازشنامه تحکیمی همکاری در ساحه انفراساختاری، سازشنامه قالبی درباره تخصیص قرض امتیازناک و همکاری های خبرگزاری های خاور و سینخوا یاد می شوند. چین بعد از روسیه دومین شریک تجارتی تاجیکستان است و میزان گردش سودا میان دو کشور در سال 2016 885 میلیون دلار را تشکیل داده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف در صحبت تلفنی با همتای آمریکایش رکس تیلرسون از واشنگتن دعوت کرد که از اقدام نظامی علیه کره شمالی خودداری کند. در این باره وزارت کارهای خارجه روسیه 30 آگوست اطلاع داد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در پاسخ به آزمایش‌های موشکی کره شمالی بارها گفته است که تمام گزینه‌ها را بررسی می‌کند. دیروز در توییترش نوشت که گفتگو مشکلی پخنیان را حل نخواهد کرد. لاوروف در صحبت با تیلرسون گفت که همه گونه اقدام نظامی آمریکا علیه کره شمالی عاقبت‌های غیر قابل پیشگویی دارد، آمده است در اظهارات وزارت خارجه روسیه. ژاپن بعد از پرتاب موشک اخیر کره شمالی که از بالای جزیره هوکایدو پرواز کرد و در اقیانوس آرام سرازیر شد، دعوت کرد بر ضد پخنیان تحریم‌های نو اعلان شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر بعد از آزمایش موشک کره شمالی در تابستان امسال علیه پخنیان تحریم‌های نو اقتصادی جاری کرده بود. ولی در واکنش به این همه تحولات، یک دیپلمات کره شمالی لو یونگ هول روز 31 آگوست در کنفرانس سازمان داده سازمان ملل متحد اوید ایسیلو در شهر ژنو چنین گفت:
همه گونه تحریم یا فشار برای در انزوا قرار دادن جمهوری دموکراتیک مردمی کره با ناکامی روبرو خواهد شد. در خلاصه اظهاراتم می خواهم از مقال معروف اقتباس کنم که میگوید سگ می جکد کاروان براهش می رود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 29 آگوست با برگزاری جلسه اضطراری پرتاب موشک اخیر کره شمالی را محکوم کرد. دادگاه ضد تروریستی پاکستان نخست وزیر پیشین این کشور پرویز مشرف را در رابطه با کشتار بنظیر بھوتو فراری اعلان کرد. پرویز مشرف که نخست وزیر پیشین بنظیر بھوتو در زمان رهبری او کشته شد، با بی‌مسئولیتی در برابر تامین امنیتی سیاستمدار متهم می شود. مشرف دعوت‌های دادگاه را برای حاضر شدن به مرافعه صرف نظر می‌کند. پرویز مشرف سابق رهبر نظامی پاکستان که سال 2013 مسئولیت کشتار بھوتو به دوش او نیز گذاشته شد، حالا در دبی خود را اختیاراً در غربت قرار داده است. دادگاه منطقه راولپیندی فرمان داد که دارایی‌های مشرف در اساس قرار 31 آگوست مصادره شود. این نخستین قرار دادگاه بعد حدوداً 10 سال پیش کشته شدن بنظیر بھوتو می‌باشد. بھوتو هنگام پیشبرد معرکه انتخاباتی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. هواپیمای شرکت روسی یوتر شام 30 ایول بعد چند دقیقه بلند شدن از فرودگاه کلوب پرواز را قطع کرد و در همین فرودگاه نشستی اضطراری انجام داد. هواپیما 80 مسافر داشت و از کلوب به سمت مسکو پرواز میکرد. مسئولان فرودگاه کلوب گفتند که هنگام پرواز در دستگاه انتقال مواد سوخت هواپیما نقص تکنیکی پیدا شد و بنابراین هواپیما از ادامه پرواز خودداری کرد. بنا به معلومات فرودگاه، مسافران هواپیمای شرکت یوتر نیمه روز 31 آگوست با هواپیمای دیگر به سمت مسکو حرکت کردند. ایالات متحده آمریکا در ردبندی ارتش‌های قدرتمند جهان جای اول را اشغال کرد. در این باره شرکت گلوبال فایر پاور گزارش پخش کرد. در جای دوم روسیه و سوم چین قرار دارند. بریتانیا، ژاپن، ترکیه و آلمان به دهگانه اول شامل شدند. بار اول نیست که در چنین ردبندی ها آمریکا جای اول را میگیرد. عامل اصلی که قدرتمندی ارتش را معین میکند تعداد نیروها، سرمایه گذاری و تسلیحات است. هزینه آمریکا برای ارتش همانا 9 برابر بیشتر از روسیه میباشد. در فهرست ارتش 133 کشور ردبندی شده است. تاجیکستان در جای 112 است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
برخی ساکنان دوشنبه و خوجند میگویند در عرفه عید قربان که قرار است روز 1 سپتامبر تجلیل شود، فضای فرارسی عید میمراد چندان احساس نمی کنند. شماری خریداران در بازارهای محلی هم به فرق از سالهای گذشته کمتر به نظر می رسد و نرخی مال و محصولات هم معمولی است. ساکنان برخی محله های دوشنبه برادی آزاد گفتند که مسئولان محله ها خانواده ها را آگاه کرده اند که بچه های خود را از شرکت در ایدگردک باز دارند و چرا را ضبط نکنند. علمای دین گفتند که نماز عید قربان صبح 1 سپتامبر ساعت 6:30 در مسجدهای جامعه کشور برگزار خواهد شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. مقدس یک ساکن شهر دوشنبه می گوید که شوهرش تاجر است و زندگی میانه حال دارند و گفت قبلا 3-4 روز پیش از عیدهای مذهبی آمادگی شروع شده و هر خانواده انواع مختلف شیرینی ها 2-3 نوی تارت و کلچه آرزو آماده می کرد. در روی دسترخوان به قول وی جای خالی نمی ماند. حالا وضعیت کاملا تغییر کرده است و گفت
طلب اومد، اید اومد، شما مردم من خجاست میفهمند برای من تنظیم من یکش من این مرگم چیار نخردن نازو خدیش نمو کرچه.
نصرالله ساکن شهر خوجند گفت که تازه از بازار معروف پنجشنبه برای دسترخوان عید قربان سبزوات و میوه خریداری کرده است. به گفته وی در مقایسه با عیدهای پیشین و عید رمضان اخیر که ماه ایون تجلیل شد، امروز شماری مشتریان و خریداران در بازار کم بود، یعنی در بازار فضای ایدانه به مشاهده نمی رسید. نصرالله گفت
او رنگ و بار و سبزواتی که پیشتر داشت نیست، اما از توی کار و تشویش و دیگه خودش است. امروز روز عرفه است، نیست همون گیرودار و همون واهمه پیش از عیدی، پیش از جشنی نیست.
با گفته وی در شهر خوجند مشکلی ذبح چاروا در عید قربان وجود نداشت و ساکنان در محل ویژه این کار را انجام می دادند. از این لحاظ برای ساکنان خوجند چنین مسئله وجود ندارد. ولی مقامات شهر دوشنبه روز 30 آگوست با ساکنان پایتخت مخصوص اعلان کردند که دیگر ذبح چاروا در آستانه عید قربان نمی توانند در هر جای دلخواه انجام شود. این عمل را می شود در مکانهای مخصوص معین شده و جمع در 93 نقطه ویژه انجام داد. مقامات هشدار دادند که ذبح چاروا در جای ممنوع از 8 تا 16 هزار سومانی جریمه دارد. مسئولان شورای علمای اسلامی در موعظه نماز جمعه روز 25 آگوست از نمازگزاران دعوت کردند که بچه های خود را به عیدگردک اجازه نداده و آنها را به مکتب فرستند. در همین حال مقامات وزارت معارف تاجیکستان که روز 1 سپتامبر با وجود عید بودن شاگردان را به تحصیل دعوت کردند میگویند عیدگردک برای کودکان سن تا مکتبی مشکل ندارد و مکتبخانها باید در ساعتهای صبح در درس باشند. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان سر و صداها در مورد منع عیدگردک گفت
خودشان خوب نمیفهمند، بعدا فهماندنشان به مردم کم تر چخله دیگه اوزه و هر خیل مردم با تعلقه هر چیز دیگر میورن. اما با من پرام رگوشش گپ نیست، مثلا تا یکم خواندنش فرق چی رفتن میگیره.
از سوی دیگر مسئولان کمیته دین تنظیمی انعنه و جشن و مراسم های تاجیکستان خبری گویا جریمه بندی شدن والدان را برای عیدگردک رد کرده و گفتند که پدر و مادران باید برای سر وقت در مکتب حاضر شدن فرزندان مکتبخانه‌شان جوابگری داشته باشند. افشین مقیم سخنگوی این نهاد روز 31 آگوست بر رادیو آزاده گفت
در مسئله عیدگردکشان پدر و مادر و مسئولیت بیشتر حس کنند تا که مسئله قانون جنون تایشون در باره مسئولیت پدر و مادر در ترین تربیه فرزند هم پورا تطبیق شود. در این روز چون روز سال نوی تحصیل است، خوب مشد نظارتی اونها رو جدیتر برای ما و کودک ها سری وقت با تحصیل حضور رو شوشند.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکیش به مردم کشور در ارتباط با عید قربان خواستار آراستن دسترخوان خاکسارانه در روز عید شده است. در همین حال رستم گلوف کارشناس مستقل میگوید که مفهوم آراستن دسترخوان ایدانه روشن نیست و شرح و توضیح میخواهد.
کی معین میکند که کدام دسترخوان خاکسارانه بود و کدامش خاکسارانه بود؟ کی آن را میسنجد؟ چی مگر اگر کمیسه به وجود میبرد که روزی به خانه مردم میبرد؟ البته این هم نیز یک
و گفت عملهای دولت در قبال به اصطلاح تنظیم دسترخوان ایدانه مداخله به حیات شخصی شهروندان حساب می‌یابد. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در روز عید کارمندان میلیسیا طبق معمول در مسجدها و در کوچه‌ها نظم و ترتیبات را نظارت می‌کنند. روز عید قربان در تاجیکستان 1 سپتامبر است. با قرار وزارت معارف در این روز در تمام مؤسسه‌های تعلیمی درس‌ها شروع می‌شوند و برای دیگر کارگران روز عید است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
در میدان تیانانمن شهر پکین ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و چین امام‌علی رحمان و سین جینین برگزار شد. در ملاقات صحبت از همکاری دو کشور در بخش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری رفت و با امضای 13 سند همکاری به اتمام رسید. در این ملاقات تاکید شد است که تاجیکستان هوسمند اشتراک فعال جانبی چین در تطبیق لایحه‌های بنیادی نیروگاه‌های برقی آبی میانه اقتدار میباشد. در این باره من شهلو گلخوجا تفصیلات می‌دهم. تاجیکستان شرکت چین را در طرح‌های بیشتری مربوط به سولی مسئله ساختمانی، کارکرد نخ پخته و معدنهای کوهی و متالورگی دعوت کرده است. اینچنین در ملاقات سخن از همکاری در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم در پس منظر ناامنی ها در افغانستان هم بررسی شده است. فعلا مشخص نیست که مسئله اختصاصی گرانت چین برای بنیاد ساختمان های نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان نهایی شده است یا نه. چین گفته است که برای انجام این طرح به تاجیکستان 1.5 میلیارد یوان یا 230 میلیون دلار تخصیص دهد. سفر دولتی پرزیدنت رحمان به چین روز 31 آگوست شروع شد و در هیئت حکومتی او را وزیر کارهای خارجه، وزیران رشد اقتصاد و سودا، انرژی و ذخیره های آب، معارف و علم، مالیه، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر مقامات شامل هستند. بعد این تا 5 سپتامبر رحمان در نشست سران کشورهای عضو سازمان بریکس که از کشورهای برزیلیا، روسیه، هندوستان، جمهوری آفریقای جنوبی و چین تشکیل شده است اشتراک میکند. این سازمان دولت‌های در حالت رشد بسرعت را متحد می‌سازد. بریکس یک سازمان اقتصادی بوده، سال 2006 تأسیس شده است. ساکنان کشورهای عضو این سازمان بیش از 40% اهالی سیور را تشکیل می‌دهند. چین بعد از روسیه دومین شریک تجارتی تاجیکستان است. بیش از 27% واردات تاجیکستان از چین میباشد. میزان گردش سودا میان تاجیکستان و چین در سال 2016 885 میلیون دلار را تشکیل داده، 11% بیشتر نظر به سال 2015 میباشد. از این مبلغ تاجیکستان در حجم 841 میلیون دلار از چین مال وارد کرده است. بانک اوروسیای رشد پیشگویی کرده است که سرمایه‌گذاری‌های چین در 3 سال آینده یگانه منبع رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. مقامات تاجیک امید دارند که تا سال 2020 میزان سرمایه‌گذاری‌های چین به اقتصاد این کشور 3 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند در مرحله فعالی همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و چین بعد از سال‌های 2005 شروع شد. قبل از آن روسیه شریک اصلی اقتصادی این کشور بود، ولی بعد از نفرجام ماندنی وعده‌های سرمایه‌گذاری بعضی طرح‌ها نظری ساختمان نیروگاه روغن، تاجیکستان توجهش را به اقتصاد همسایه ابرقدرتی شرقی‌اش روانه کرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه 30 آگوست گفت که شماره نیروهای این کشور در افغانستان حدود 11000 نفر را تشکیل می‌دهد. با گزارش خبرگزاری ریترز، این در حالی است که پنتاگون پیشتر گفته بود حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. در این باره من محمد و فاریزا زاده گزارش می‌دهم. جنرال کنت مک‌کنزی مدیر ستاد مشترک نیروهای مسلح در پنتاگون گفته است که اعلام تعداد واقعی نیروهای آمریکایی در افغانستان در راستای شفاف‌سازی صورت گرفته است. این مقام وزارت دفاع آمریکا در ادامه گفته است که در چهارچوبه استراتژی نوی آمریکا شماره نیروهای این کشور در افغانستان افزایش خواهند یافت. شماره دقیق نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال معلوم شد که پنتاگون پس از تایید استراتژی نوی این کشور در افغانستان که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور آن را هفته گذشته رسما اعلان کرد، نیت دارد حدود 4000 نیروی نو به افغانستان ارسال نماید. با این وجود، جنرال مک‌کنزی افزوده است که وزیر دفاع آمریکا هنوز در این مورد تصمیم نگرفته است، هنوز نیروی نو اعزام نشده است و هنوز هم دستوری فرستادن نیروها صادر نشده است. این جنرال آمریکایی همچنان گفته است که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا تابستان سال گذشته شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان را 8400 نفر اعلام کرده بود. شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان یک هفته پس